أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بی ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گویم و از همه شما عزیزان و گرامیان و مدافعان حریم ولایت سپاسگزارم و از مسئولینی که باعث شدن ما به زیارت شما در اینجا مشرف شویم از اونها هم تشکر می‌کنم. من تلاش میکنم عرائضم رو در چند بخش خدمت عزیزان تقدیم کنم و در پایان هم اگر گرامیان سوالاتی فرمایشی دارن من در خدمتشون به قول و قوه الهی هستم. بخش اول اهمیت و جایگاه ولایت و امامت در معارف دینی. خب ما اصول دین را به پنج قسمت تقسیم می کنیم، از توحید و نبوت گرفته تا عدل و معاد پایان می کنیم. ولی در میان این پنج اصول دین جایگاهی که برای امامت این معین کرده اند بی پرده بگوییم، برای هیچ کدامی از این اصول این جایگاه نیست. به چند دلیل. دلیل اول، راه رسیدن به توحید غیر از ولایت راه دیگری نیست. بنا او به الله، بنا او به الله. اگر ما بخواهیم خداشناسی درست و صحیحی داشته باشیم غیر از کانال اهل بیت به بیراه می رویم. من اراد الله و دعوه کن من نجات جامعی خبیره. شما ببینید اونهایی که از اهل بیت جدا شدن توحیدشون رو ملاحظه کنید، مقایسه کنید با توحید اهل بیت عصمت و طهارت. صلوات به خط بفرمایید. توحیدی که از سیر کانال اهل بیت باشد اون توحید نیست، اون بافته‌های ذهنی بعضی از شیاطین هست که به صورت توحید به مردم الهام می‌دهند. شما ببینید توحیدی که امروز وهابیت معرفی می‌کنه، توحیدی که اهل سنت معرفی می‌کنه، منهای توحید اهل بیت خدای اولاسبا. شما ببینید کتاب‌های اهل سنت رو، حتی صحیح بخاری و مسلم را، کتاب‌های مربوط به خود ابن تیمیه، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، آقا وقتی نیمه شب میشه خدای عالم سوار نستجیر بالله نستجیر لقلاب میشه، میاد رو آسمان دنیا صدا میزنه علی مستغفرین فعبتر الله همزوها عزو حاجتن فعبضی حاجته. وقتی که طلوع تعدیل میشه سوار قلاب میشه میره بالا. مرحوم شیخ مفید در کتاب الاصلاح ظاهرن میگه در بغداد بعضی از علما پشتبانشون علف و یونجه میریزن تا خدای عالم با گلابش میان در بالای پشتبان اونها اجلال نزول کنه. داستان های زیادی از این قضیه دارن ایرا ما شاید. یکی از علمای بزرگ سوریه همین در آستانه انقلاب که شیعه شد گفت علت شیعه شدن من همین روایت بوده که خدای عالم نیمه شب سوار اولادش میاد تو آسمان دنیا نزدیک طلوع فجر برمیگرده. یه مقدار فکر کردم، گفتم اون زمانی که عقیده بطلمیوسی حاکم بود که دنیا به صورت پوست قیاز برای شما مثلا هر آسمانی و دنیای روی آن معنا داشت، ولی الان کرویت زمین ثابت شده. با توجه به کرویت زمین اگر خدا یک بار بیاد به کره زمین، تو این زمین زندانی میشه، دیگه نمیتونه بره بالا. چون خدای عالم منتظر طلوع فجر بشه بره بالا. طلوع فجر در کره زمین 24 ساعت در گردشه، یعنی هر که خدای عالم بخواد قبل از طلوع فجر بره، مثلا الان کاشنر طلوع فجر چند لحظه دیگر فرض فرمایید در تربت در مشهد همینطور طلوع فجر میکرده دیگه. زمانی که خدای عالم از قبل طلوع فجر زمین راحت بشه به بالا نیست، فهمیدن این روایات همه ساختگیه، روایاتی نیست که از طرف خدای عالم و نبی مکرمی که با سرچشمه وحی مرتبط است آمده باشه. نبوتی که از غیر کانال اهل بیت باشه اون نبوت نیست، چیز دیگری است به نام نبوت بر مردم القا شده. من گور نمیدم شما هم صحیح بخاری رو مراقبه کنید، حضرت ابراهیمی که غیر اهل بیت معرفی میکنه، ابو هریره و کعب الاحبار و تمیمه داری ها معرفی میکنن، ابراهیمی که نستجیر بالله برای نجات خودش خدا را خدای پناه میبریم به تو، همسر خودش رو برای تجاوز در اختیار ظالم قرار میده. پیغمبری که معرفی میکنه حضرت موسی با اسرائیل دعوا میکنه، میزنه چشم اسرائیل از حدقه در میاد، اسرائیل چشمش میگیره به دستش میره پیش خدا، خدا من فرستادی پیش حضرت موسی در چشم از حدقه در آمد. خدا میاد جلسه آشتی کنان قرار میده بین حضرت موسی و اسرائیل. پیغمبری که غیر اهل بیت معرفی میکنه، پیغمبری که چندین بار تصمیم میگیره خودکشی کنه، میره بالای کوه خودش از بالای کوه پرت کنه، جبرئیل میره التماس میکنه ریشی که بیا رسول الله، حالا یه چند روزی وحی تأخیر افتاده بود، شما دیگه تخفیف بدید، ناراحت نشید، ما بریم پیش خدای عالم اونجا ریش رو میذاریم، وحی دوباره میاد. این متن صحیح بخاری که به قولشون اتخت کتب بعد از قرآنه، اینی که امام می فرماد بنا بو بدالله، بنا بو بدالله، این که جایگاه امامت در میان دیگر شرایع از همه اهمیتش بالاتره، چون توحیدی که رنگ ولایت نداشته باشد، نبوتی که رنگ ولایت نداشته باشد، قیامتی که رنگ ولایت نداشته باشد، اون قیامت نیست. شما بینید در همین کتاب هاشون در رابطه با قضیه حلم المهدی یا 50 تا روایت نقل کردن، خدای عالم برگاه قیامت هر که از خلائق میرسه جهنم، جهنم میگه حلم المهدی بازم برید، با اینکه ان الله وضع قدمه علی نار جهنم قال قد قد، خدا پاش میگذاره روی آتش جهنم، جهنم میگه خدای دیگه پول شدم دیگه بس. حالا این خدایی که پاش گذاشت در آتش جهنم تا که میخواد بماند اونجا تو آتش جهنم، پای خدا هم جاودانه میخواد بماند. اینهایی که از اهل بیت فاصله میگیرن در یک ورطه قرار میگیرن که الناس نیام ازا ما تو انتبهو اون وقت متوجه میشن. و لذا ما باید یه مقداری روی این قضیه دقت ویژه‌ای داشته باشیم. من به عنوان نمونه بعضی از مباحثی که هست، من یکی دو مورد را از اینها دوستان ملاحظه بفرمایم. این کتاب کافی شریف هست، جلد دوم صفحه 18، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایه، ولن یناد به شیء کما نودی به ولایه. امام باقر سلام الله علیه می فرماید الولایت افضل، چرا؟ لأنها مفتاحون نبلوالی هو دلیل علیهن. این ولایت هست که سرچشمه ورود به دیگر معارف دینی است. یا این تعبیر امام بنا و بد الله و بنا و رف الله و بنا و بد الله، توحید و خدا باید از کانال ما باشد، معرفت الهی باید توسط ما منتشر بشود، عبادت خدا باید توسط ما به مردم معرفی شود. در منابع اهل سنت هم باز نقطه ظریفی است که هم عزیزان دقت داشته باشند. یکی از معجزات اهل بیت اینه که احزون بر این که ما ادله حقانیتمون در کتابهای خودمون با سندهای صحیح معتبر بعضا مستفید و متواتر آمده، اگر یک روزی تمام کتابهای شیعه را جمع کنند آتش بزنند به دریا بریزند، ما از کتب دیگران حقانیتمون را اثبات می کنیم. این نشانگر حقانیت مضاعف مذهب اهل بیت. شما ببینید قدرت شام مال محمد بردری از علمای بزرگ سوریه و شخصیت های برجسته هست و کتاب قدرت شام از کتاب های معتبری است که تمام فرق اسلامی قبول دارن. در جلد ششم صفحه 245-46 از ابو سعید خدری میگه عمر الناس به خمس و عمل و به اربع و ترک واحدتن و لما سئل عن الاربع قال از ثلاث و ترک گیلت تمن واحدت التي ترکوها. آقای ابو سعید خدری از این پنشتا گیشش ترک کردن و به کدامه؟ قام ولایت علی ابن ابی طالب، اونی که مردم با او فاصله گرفتن و عمل نکردن ولایت علی ابن ابی طالبه. بعد میگه آیا ولایت علی هم مثل دیگر واجبات نماز روزه هست؟ اونم جزء واجباته؟ میگه بعد جزء واجبات. نقطه زیبا در کتاب مناقب برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب مال ابن مردبه اصفهانی متوفای 410 از ابو سعید خدری می نویسن آیا سؤال می کنن ولایت علی هم واجبه؟ میگه بله واجبه. میگه پس فقط کفر الناس، اگر این چنین هست پس مردم کفر ورزیدن ولایت علی را کنار گذاشتن. ابو سعید میگه تمام ذنب گناه من چیه؟ به من چه مربوطه؟ عبارت است که از منابع شیعه تا حدودی عبارت تندتره. نکته دیگری که در اینجا مطرح شما باید دقت بکنید جایگاه ولایت در امور اجتماعی. ولایت اهل بیت مایه امنیت جامعه و عامل وحدت جامعه و مانع تشتت و اختلاف امت اسلامی است. شما ببینید کتاب مستدرک مال حاکم نیشابوری دیگه مستدرک بر صحیح بخاری و مسلم هست. ایشون در جلد 3 صفحه 149 از ابن عباس از نبی مکرم می فرماید اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من مایه امنیت جامعه و بیمه جامعه از اختلاف در بیمه. فاذا خالفتها قبیلت من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. نتیجه مخالفت با اهل بیت پیوستن به حزب ابلیس. خب این روایتی اگر خودم شیعه بود بودم آقا شما خیلی توندین، من میدنم با وحدت و تقریب نمیشده، شما چه عبارتی است که خود حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیح الاسنا ولم یخرجا، حدیث با این که صحیحه مسلم و بخاری در صحیحه نشان نیافتن. ما در نهج البلاغه یک عبارت زیبای امیرالمومنین دارم، خیلی عبارت قشنگیه، در خطبه 154 می فرماید نحن الشعار والاصحاب والخزنه والاقدار، آنچه که مایه اصلی برای گرفتن معارف اسلامی ما هستیم، خزانه علوم اصلاحی در اختیار ماست، درهای ورود به شریعت ما هستیم، ولا تعتل بیوت الا من ابوابها، کسی بخواد وارد شرایط بشود باید از کانال ما بیاد که در هستیم، فمن اتاها من غیر ابوابها سلی از عارفا، کسی اگر وارد خانه بشه از دیوار میگن دزده، کسی که از غیر کانال ما اهل بیت وارد شریعت میشه این شریعت جو نیست، این دوست و سارق آمده تخریب کنه، آمده توحید مردم رو به هم بریزه، نبوت مردم رو به هم بریزه، امامت و اجتماع مردم، معاد مردم، نماز مردم، روزه مردم رو به هم بریزه، کار دوست همینه. ولذا این مباحث از ایزان دقت کنم در کتاب های شیعه همین روایت به وفور مطرحه. یک عبارتی هم من خدمت از ایزان عرض کنم از اماده شیخ طوسی، این هم از ایزان یادگاری از من داشته باشم. در صفحه 140 رسول اکرم فرمود والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لو ان عبدا جاء یوم القیامه بعمل 70 نبیا ما قبل الله ذلک من حتی یلقاه بدلایتی و بلایت اهلی، اگر کسی فردای قیامت در پربندهش اعمال 70 پیغمبر داشته باشد بدون ولایت اهل بیت من وارد قیامت بشود، از او هم که عملی پذیرفته نیست. یعنی در خانه کس هست یک حرف بسند. حالا اجازه بدید اهل سنت که دارم منابع خوارزمی که از استوانه های علمی اهل سنت، ذهبی تعابیری در متن ثنای این داره که آدم تصور میکنه از کدام پیغمبر اولوالعزم داره تجلیل میکنه. پیغمبر اکرم فرمود یا علی لو ان عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح فی قومه، اگر کسی به اندازه عمر نبوت حضرت نوح عبادت کنه، یعنی 950 سال نماز بخونه، و به اندازه کوه احد طلا در راه خدا انفاق کنه، و 1000 بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا بره، مظلومانه بین صفا و مروه کشته شود، ثم لم یبارک یا علی لم یشم رائحه الجنه ولم یبارک، اگر با این عمل یا علی هدایت تو را نداشته باشد نه وارد بهشت می شود نه بوی بهشت مشامش می رسد. ما باید خدای عالم را شکر کنیم که خدا نعمتی به ما داده بدون آن که عملی در برابر اون انجام داده باشه. من بارها گفتم اگر خدای عالم به ما به اندازه اول تا آخر خلقت عمر بده، تمام این عمرمون رو در یک سجده شکر به خاطر ولایتی که خدا نصیبمون کرده انجام بدیم، من معتقدم والله حق به ادای شکر ولایت رو نمیتوانم اجرا کنم. ما مثل ماهی که در درون دریا قدر آب را نمیدانیم. شما وقتی وارد این دنیای معارفی میشوید، چه از کانال اهل بیت، چه از کانال عزیزان اهل سنت و دیگر طرف، میبینید قضیه خیلی عمیق‌تر از اینها ایست که ما بخواهیم تصور کنیم. خیلی عمیق‌تر از اینهاست. این یک نکته. نکته دیگر که خیلی سریع من عرض کنم ردشم، خب ما تصور میکنیم وقت ولایت امیرالمؤمنین توسط نبی مکرم در قدیر یا قبل از او در قضیه تبوک یا در قضیه حدیث منزلت و حدیث دار مطرح شده، بهانه آن که اگر ما سراغ منابع روایی گریم، چه شیعه و چه سنی، پیشینه و ترجام ولایت ما را با یک سری روایاتی مواجه میکنه که واقعا جای شگفتی و تعجبه. من ابتدا یک روایت از منابع اهل سنت نقل میکنم که البته شاید 50-60 روایت دارم، یک روایت هم از شیعه نقل میکنم. تاریخ دمشق مال ابن عساکر متوفای 571 جلد 42 در ذیل آیه شریفه 45 سوره زخرف، خب این آیه را عزیزان بارها خواندن، ولی نمیدانم در مفهوم آیه هم تدبری کردن یا نه. خطاب پیغمبر وسأل من ارسلنا قبلك من رسولنا، پیغمبر از انبیای گذشته بپرس. خب نبی مکرم هیچ کدام از انبیای گذشته رو که درک نکرد. فاصله پیغمبر با آخرین نبی گذشته حضرت عیسی 250 یا بعضی ها تا 400 سال هم مطرح می کنند. این چه معنا دارد؟ پیغمبر از پیامبران گذشته بپرس. روایتی که آوردن میگه این آیه مربوط به عالم معراج، نبی مکرم در معراج با همه انبیا دیدار داشت. وقتی به صف انبیا رسید خطاب آمد، پیغمبر از انبیا بپرس بماذا ارسلتم، هدف نهایی بعثت شما چه بود؟ جواب دادن علی ولایتک و ولایت علی بن ابی طالب. ببینید شیعه سرت بلند کن، به شیعه بودن افتخار کن، ببار که ادله واضح و روشن حقانیت تو از زبان کسانی است که در حوزه ولایت بهره ای ندارن ولی سخن را گفتن و حجت را تمام کردن. یا اجازه بدید این را هم عرض کنم، حضرت آدم علی نبی جناب عالی و علیه السلام وقتی از بهش میاد بیرون، اهل سنت شاید بگم 50 روایت در این زمینه دارن. حتی خود ابن تیمیه حقانی در کتاب فتاواش این روایت رو نقل میکنه که هنوز هزاران سال قبل از ولادت رسول اکرم و علی و زهرا و حسنین هست. این دیگه عبارتی است که سیوطی متوفای 911 در درالمنشور زیل آوی 37 تلقى الآدم کلمات میگه سعد به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. در کتب شیعه هم دیدی که مرحوم کلینی، مرحوم صفار، مرحوم خزاز در کفایه کفایت الاثر در این زمینه شاید بالای 50 روایت با مضامین مختلف نقل کردن. من فقط یک روایتش رو عرض می کنم و رد می شم. بله، امام باقر فرمود ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث الله نبيا قط الا بها. ولایت ما ولایت الله، هیچ پیغمبری خدای عالم مبعوث نکرده جز به ولایت ما. خب این نشان میده برای اینکه بحث ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمؤمنین یک بحثی است که پیشینه خیلی دیرینه دارد و ترجمه میشن. باز شما ببینید فردای قیامت در ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون، عمده اهل سنت حتی آلوسه سلفی میگه فردای قیامت از تمام مردم از ولایت علی خواهم پرسید. وقفوهم انهم مسئولون، این کتاب روح المعانی. سؤال میشود از عقاید و اعمال و من اجله ولایت علی کرم الله تعالی و جل. این بخش به نظر من به همین اندازه ما استفا کنیم. بحث دیگری که مطرحه امروز در رابطه با دفاع از حریم ولایت که عمده مسئولیت ما مربوط به همین حوزه هست. ما در اردوگاه آموزشی حضرت ولی عهد قرار داریم اونفرم سربازی و خدمتگزاران حضرت ولی عهد به تن داریم و رسالت اول ما هم پاسداری از ولایته، ولایتی که راه عبور توحید و نبوت و معاد و همه این هست که بدون ولایت هیچ کدامی از اینها معنا پیدا نمی کنه. یک جمله ای دارد، حالا این یک دفعه به ذهنم آمد عرض کنم. آروسی خب سلفی و عقیده است، در کتاب زرقلی الاعلام وقتی شرحش رو میگه میگه آلوسی صاحب تفسیر خانه سلفی الحقیده. کتاب تفسیر روح المعانی هم همه مذاهب قبول دارن و وهابیان قبول دارن. در جلد 6 صفحه 193 روایتی رو نقل میکنند عبدالله مسعود مفسر بزرگ اصل صحابه، شاگرد قوی و توانمند امیر المؤمنین در حوزه تفسیر. در ذیل آیه 67 سوره مائده، من از عزیزان تقاضا دارم روز این خوب دقت کنن، تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 ذیل آیه 167 سوره مائده. یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. عبدالله مسعود میگه کلا. خب عزیزان میگه کلمه کانه دلیل بر استمراره، صیغه معلغیر دلیل بر استعاده. کلا ما همه صحابه نقرأ فی عهد نبی، در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری قرائت می‌کردیم: یا ایها الرسول بس ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر ولایت علی را بر مردم آشکار کن، معرفی کن به عنوان ولی امر، که اگر این معرفی صورت نگیرد رسالت ناتمامه، تلاش 23 ساله تو بی اثر و بی ثمره. عبارت خیلی سنگینه. البته این روایت رو آقای شوکانی، اون هم باز وهابی، این سلفی، اون دیگه وهابی 100 درصد عربستان سعودی، غالب کتابهای شوکانی رو چاپ کرده، کتابی داره فتح الکبیر جلد دو صفحه 60 همین روایت رو نقل میکنه. آقای سیوطی متوفای 911 در کتاب دارالمنصور جلد دو صفحه 298 همین روایت رو از عبدالله منصور نقل میکنه و دیگر بزرگانشون که دیگه بزرگان رتبه سوم چهارم اونها همه نقل کرده. جایگاه روایت گره. امروز ما میخوام از این جایگاه دفاع کنیم. امروز حجمه ای که به این جایگاه ولایت متوجهه، شاید این حجمه به هیچ کدام از معارف دینی نیست، چون اینها به این نتیجه رسیدن که فرهنگ اهل بیت فرهنگ ولایت هست که مردم را در برابر استکبار جهانی می شوراند. این فرهنگ اهل بیت که مردم را پوستری خور بار نمی‌داره. حالا من اون فرصت نیست. شما ببینید در خود همین صحیح بخاری و مسلم در رابطه با اطاعت از حاکم شاید 30 تا 40 تا روایت آوردن به دروغ به پیغمبر بستن. والله دروغه، الله دروغه و بدت دروغه. پیغمبر فرمود اگر حاکم قلبش قلب شیطانی، جسمش جسم انسانی بود، از او تبعیت کنید. یا از قول خلیفه دوم من قصد دارم، حتی خلیفه دوم همچه جمله ای نگفته، بنی امیه به او بستن. به سوریه ابن سلمه میگه این ضرب که فسبر، اگر حاکم اسلامی تو را زد بگو دست درد نکنه. و این حرم که فسبر، از حق مسلم از حاکم اسلامی محرومت کرد بگو چشم. و این امر که به شیء ینتقض دینک یا ینقض دینک، اگر حاکم اسلامی به تو دستور ضد دینی داد و بابا برو دزدی کن، برو آدم بکش، برو زنا کن، گل سمرون و طاعه دمی کونمی. حاکم اسلامی اگر دستور داد کار ضد دینی کن، بگو چشم، دینم فدای جانم با، دینم فدای جانم. ولی شیعه سر بلند کن، افتخار کن. رهبر فریادش در فضا در طول 14 قرن تنی نفزن هست که فریاد در پونا بزادن خصمن بلی مدبون اولا. سرور آزادگان امام در روز عاشورا فرمود اینم الحیات عقیدتون و جهاد. بالاترین شعار سید شهدا این بود که حتی علمای بزرگ اهل سنت عاجز ماندن از تحریف سخنان امام حسین سلام الله علیه که فرمود زندگی در زیر بار حکومتهای جور جز ننگ و آر نیست و شهادت در راه اعتلاء کلمه توحید جز افتخار چیز دیگری نیست. این افتخار شیعه است. این امروز برای دنیای غرب و برای دنیای استکبار خطرناکه. کتابی داره آقای هانتینگتون بزرگ نظریه پرداز کاخ سفیده. من جلسه قبل یه مقداری عرض کردم، ایشون در اینجا وقتی میان طرحی را برای آمریکا برای تسلط به خاورمیانه مطرح میکنه، میگه برخورد نظامی نتیجه ندارد، آمریکا باید در خاورمیانه کار فرهنگی بکنه، با تمدن‌های موجود در منطقه باید به جنگه. بعد تمدن‌ها را یکی پس از دیگری مطرح میکنه، تمدن یهودی، بودایی، چیزی میگه را عددی نیست که آمریکا برایش فکری بکنه. میگه تمدنی که آمریکا باید به فکر او باشد، با وجود آن تمدن جایی در خاورمیانه برای آمریکا نیست، تمدن اسلامیه. بعد میاد تمدن اسلامی رو تقسیم بندی میکنه، میگه تمدن اسلامی به رهبری پاکستان، نمیدونم تمدن اسلامی به رهبری اردن، به رهبری، میگه اینها هم خیلی خطر جدی نیست، آمریکا میتواند اینها را یا با تهدید یا با تطمیع زیر پرده خودش بیاره. میگه تنها فرهنگ اسلامی که خطر جدی برای آمریکا، آمریکا باید فکر اساسی برای آن بکنه، با وجود آن تمدن جا برای آمریکا نیست، تمدن اسلامی به رهبری ایران با ویژگی‌های فرهنگ تشیع. آمریکا باید این فرهنگ رو در منطقه از بین ببره. بعد میاد تحلیل میکنه بحث عاشورا، بحث مذهبیت، بحث نفوذ روحانیت، مرجعیت، رهبری، بگه اینها از فروعات این فرهنگی است که ما باید برای نابودی و حذف این فرهنگ در جامعه کار کنیم. اونها اون طرف نشستن پشت درهای بسته، حالا بعضی از قسمتاشون میاد ما میبینیم، حالا پشت پرده چه مسائل دیگری دارن که بروز نمی کند که ما نمیدانیم. من دوست دارم عزیزان ما این دو تا کتابی که نوشته شده، خوابهایی که آمریکا برای منطقه دیده، یکی مال آقای فوکویاما هست به نام پایان تاریخ، یکی مال آقای هانتینگتون هست به نام برخورد تمدن ها، و اینترنت هست به زبان عربی، انگلیسی، فارسی هم آنچه که تو ذهنم هست وزارت امور خارجه ترجمه کرده. ببینید اینها چه تحلیل هایی دارن برای ما. این که شما میبینید یک دفعه در منطقه شما فرقه های نوظهوری میاد، یکی نمیدونم به نام احمد الحسن، یکی به نام نمیدونم احمد الفلان و غیره، تصور نکن که اینها مثل گام از زمین روییده شدن، شب خوابیدن صبح بلند شدن، ساعتها سالها روی اینها کار شده. در سخنرانی که آقای فوکویاما تقریبا حدود 13-14 سال قبل بود در تلاوت داشت، میگه شیعه دو تا پرچم دستشه، مادام این دو پرچم رو نگیریم نمیتونیم موفق بشیم. یکی پرچم سرخ شهادت که جوانهای شیعه در ایام محرم مصطفی با تبلیغاتی که روحانیون و مداحان دارند روحیه شهادت طلبی و در نتیجه استکبار ستیزی در جوانها تلقین میشه. دوم پرچم سبز مهدویت و انتظاره، شیعه منتظر هست که روزی فرزندی از فرزندان نبی مکرم میاد، حکومت‌های باطل را این جمله حکومت آمریکا را سرنگون می‌کنه و این روحیه در جوان شیعه خطرناکه. ما باید این روحیه را اعتماد بگیریم. شیعه امیدوار است، انسان امیدوار شکست ناپذیره، ما باید بیان این را از دست شیعه بگیریم. بعد میگه یکی از راهکارهای تضعیف فرهنگ مهدویت ساختن مهدی‌های دروغین در میان جامعه شیعه است. اونا اونجا در می‌ریزن، از این طرف این دجال بصره میاد ادعاهایی می‌کنه، فرزند امام زمان هست، امام زمان پدر من هست که من دستور داده بیام فرقه‌های علمیه را ویران کنم، روحانیون را قتل عام کنم، مراجع را از بین ببرم تا زمینه ظهور حضرت مهدی را فراهم. خب بابا اون امام زمانی که بخواد بیاد حوضه علمیه شو بگیر ویران کنه مراجع، دیگه مهدی اهل بیت نیست، این مهدی است که آمریکا درست کرده در پشت درهای بسته. این مهدی مهدی منجی بشریت نیست، این مهدی، مهدی که بتواند جامعه جهانی را به طرف صلح و آرامش بکشاند نیست. متاسفانه این پدیده در منطقه شما یه مقداری پررنگتر از مناطق دیگر هست. بلیگا من از همه عزیزان و سروران دستشون رو میبوسم و تقاضا میکنم یه مقداری به جای این که ما بیاییم درگیرهای لحظی با اینها داشته باشیم یا بحثهای علمی با اینها بکنیم، بحث علمی با اینها به نظر من بی‌فایده است. باید با اینها با پاسخهای نقضی و با عبارتهایی که از داخل کتابهای اینها دال بر فساد عقیده اینها، انحراف اینها، اینها رو برم از این بیان این بهترین رو بند خودم این افتخار رو داشتم با خیلی از گروه ها مناظره داشتم، با خود کمونیست ها چندین جلسون اوائل انقلاب، با این آقایان قطب های صوفی ها جلسات متعددی داشتم، تو خاک عربستان بیش از 200 جلسه با اساتیدشون، مفتیانشون، حتی همین مفتی اعظم فعلی آقای آل شیخ، ما با جناب آقای نقاب سال 83 رفتیم تا یک سال ما باشون بحث داشتم. و من در میان این طرف انحرافی و مخالف مذهب قسم میخورم اشهد الله و ملائکته فاسدتر بی محتواتر از این فرقه احمد بصری ندیدم. یعنی من معتقدم اگر کسی 5 ساعت آثار این آقا را مطالعه کنه براش ثابت میشه نه تنها باطل، نه بلکه کفر احمد بصری، ارتداد احمد بصری براش ثابت میشه. و من بارها اعلام کردم بیش از 20 سال ایشون نامه‌ای که در سال 2008 برای علما نوشت اسم بنده جزء نفر دوم بود، از ما خواسته بودن برای شما عرض کنم. بله عزیزان ملاحظه بفرمایید که نامه‌ای که رسالت و ارادته دلواج و عدد من العلماء اما بعد نسبت به مقام معظم رهبر این نفر دوم مثل بنده را بود، بعد اسمه های مقتداست و جناب های پورانی و دیگران را ما بارها اعلام کردیم. بنده حاضرم با این احمد بصری هم مناظره کنم هم مقابله کنم، نه اینکه این حق مناظره کنم، نه نه اینکه این فرزند امام زمانه، نه نه بشید، نه مناظره می کنم در کفر احمد بصری، در ارتدادشون حاضرم مناظره کنم و مباهله کنم در کنارش. اگر مناظره فایده نکرد مباهله کنم. خود امام صادق بعدها فرمود باهله هم بی علی بن ابی طالب در رابطه با حقانیت معلمه، برید با اونا مباهله کنید. مباهله دیگه شوخی بردار نیست، مباهله یعنی جانبازی. با شرایطش مباهله صورت بگیرد طرف باطل در جا نابود میشه و این از معجزات شریعته، از معجزات اسلامه. خب چرا نمیان؟ چرا میان یک طلبه علمهام بیتواد یا یک بزداد خیام، یک کارگری که معارف اهل بیتی رو نمیدانه، تو فرهنگ مهدویت یه چهار تا خواب براش معین میکنه، این طلبه یا این شیعه اینقدر عقل شعور نداره با این که آقا فلان شب خواب میبینه، خواب از این یک مرتاد هیگی خیلی بهتر از این برات انجام میده، با هیپنوتیزم دنیای علم قبول کرده. کسی که مسلط به هیپنوتیزم اصلا میتونه اراده کنه اراده خودش از زبان شما بیاد بیرون، روح تو را کاملا به دست بگیره، خاکی هیچی. الان توسط هیپنوتیزم میتونه شما مشغول سخنرانی هستید، با هیپنوتیزم بیاد کل روح شما را به دست بگیره، هر چه اراده میکنه شما سخنرانی میکنید. این چیزی که دنیای علم ثابت کرده غیر از مسائل دینی و شریعتی هست. آه شما فلان شب خواب میبینید. آقا امام زمان میاد خواب دیدی که احمد الحسن فرزند منه. تو ما بارها گفتیم این امام زمانی که به خواب فلان برای پیرزن بصره و نمیدونم پیرمرد بغداد و نمیدونم فلان کارگر برای شما از کنم تربت هیگر میگه، خب این امام زمان اگر واقعا این فرزندشه بیاد به خواب آجدار ما سیستانی مقام منزل رهبری دیگر مراجع ما که آقا این احمد حسن پسر من تأثیر گذاره در جامعه اینا هستن. شما ببینید در حلقه وکالتی که ائمه تأسیس کردن بعد از آقا امام صادق سلام الله علیه، نامه مثلا امام هادی خان وکیل معرفی کنه برای همدان، برای تمام، برای شما عرض کنم سران همدان نامه می‌نویسه، سران قبیله، آقای فلانی وکیل من هست، کلام او کلام منه، مخالفت او مخالفت منه. دوشت راحت یه درد سر نداره، عذاب و راق و زدن و نمیدن سر کله میگون انتظامی رو برایشون شکستن نداره، این همه تحاشی نداره، خیلی راحت چهار از مراتر به خوابش بیان یا آقا فلان آقا پسر من هست. آقایان مراجمون این بگر تقوا و عدالت دارم که اگر آمد واقعا تشخیص داد این امام زمانه را احترام داره. وقتی ما این رو یک جایی گفتیم در هم اینا تو کانالشون بودن، های قضی شاید امام زمان اومده به خواب مراجع کتمان کردن، دو خیلی بهتر به چهار تا پیرزن پیرمرد که امام زمان شما میاد خوابش بی خوابش بیاد دیگه امام زمان رفت به خواب آیت الله وحید خراسانی ولی کتمان کرد، به خواب آقا معظم رهبری رفت به آیت الله سیستانی، راه داره دیگه. هیچ اصلا از نظر عقل این مسائل دوستان عزیز خیلی عزیز، من فقط یک چند تا نکته رو خدمت عزیزان اینجا اشاره بکنم که اصلا در رابطه با اینها که البته من معتقد هستم ما باید از قرآن مقایسه استفاده کنیم که قرآن در خیلی از جاها از این قرآن استفاده کرده. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی ظلمات و نور، هل یستوی فلان و یک، قرآن آمده گروه باطل را با حق در یک سطح مقایسه کرده. این روش برای دیداری بریج عوام بهترین راه، برای خواستم خوبه ولی برای عوام بهترین راهه. من فقط یک چند تا نکته رو اینجا خدمت عزیزان که حالت مقایسه از من عرض می کنم و بعد دوستان سوالاتی دارن در خدمتشون هستن. مثلا احمد بصری و اهانت به حضرت اضافی، ما همونطور که تو بخش وهابیت هر حرف میزنی کتاباشو رو میاری روی آنتن نشان میدیم، اینجا هم همینطور. این کتاب اسمش از متشابهات، احمد بصری میگه اگر علما و مراجع بتوانن از این کتاب جواب بدن من اشتهام با تحدی میکنه، مثل این کنتون تیره این ما منزل نو علا عبدنا فعتو به صورت نمیسته نوشته یه سید امیدون سید هم نیست دروغ، اون برادراش ما در ارتش عراق هستن، اموهاش اینا هستن، هیچ کدامشون نظرشون به اهل بیت نمیرسه. ببینید ایشون در اینجا در صفحه 30 میگه حضرت ابراهیم در آسمان ها نور حضرت امیر و دیگر ائمه را دید نتونست تشخیص بده خدای او این نور یا الله. یعنی حضرت ابراهیم هنوز از شرک نرفته بود، ابراهیمی که خلیل الرحمانی دارد، ابراهیمی که در میان انبیا مفتخر به اینی جاهل که این ناس اماما هست نمیتونه تشخیص بده خدای این نور یا رب العالمینه. خب این عقیلش ابراهیم در قرآن به خود پیغمبر دستور میده فتبت تبه ملت ابراهیم حنیفا، به مسلمان ها دستور میده تبتبه و ملت ابراهیم حنیفا، ابراهیمی که هنوز از شرک خلاصی پیدا نکرده، نمیتونه بین خدا و غیر خدا تشخیص بده، آیا میتونه تبتبه و ملت ابراهیم حنیفا باشه؟ حضرت یونس، ببینید این کتاب متشابهات شرک، اینم با همون جلد چهارم، ببینید تعبیر چیه. میگه حقیقت رو آشکار میکنم، جسد او، جسد حضرت یونس در بیابان عریان و بی‌پناه بی‌سگان و روحش نتفیر بالله در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. نمیدانم اگر این شرک نیست، این کفر نیست، اگر این ارتداد نیست، بس آقا ما در اسلام چیزی به نام ارتداد وجود نداریم. پیغمبر بزرگی مثل حضرت یونس میگه خدای عالم او را برده جهنم تا قیامت در جهنمه. خب قرآن چی میگه؟ بفرمایید. و زنون از لحظه مخاطبه تا پس تجفنا لهو و نجینا هو و خدای آدم باز امید به همه بندگانش و کذالک نجزی المؤمنین. بابا حضرت یونسی که رفت تو جهنم گرفتار شده میشه قلقو برای من باشه خدا بگه و کذالک نجزی المؤمنین. یا در سوره صافات ان یونس لمن المرسلین و ارسلناه الى مئه الف او یزید. حضرت یونس بعد از نجات از شکم نهنگ رفت به طرف قومش، بیش از 100,000 نفر رو هدایت کرد. فآمنوا فمتعناهم الى مئه. خب بابا شما ببینید کتاب الارتداد رو ببینید، شیعه و سنی، ببینید از یکی از فقیه سنی، از یک فقیه وهابی سوال کنید، کسی بیاد بگه حضرت یونس جهنمیه، چه جواب میدن به شما؟ بیاد آقا این آقا مسلمانه یا میگن مرتده؟ میگن واجب القتل یا نه؟ میگن ارتدادش هم ارتدادش که توبه قبول نیست؟ ما بیاییم اینها را در اختیار اینها را بیدایی شما بحث علیه کنیم آن به حدیث وسیعت علیه شد نگرم بابا این کله را مخصوصانی دیگه اجاره داره و آنچنان این رو برداشته در اختیار خودش قرار داده. شما 10 بار روایت رو بیاره توضیح میده. امیر المومن ابن عباس میفرسته برای مناظره با خواره، میگه ابن عباس مبادا به آیات استدلال کنیم، آیات دو وجوه متعدده هست، هر آیه را بیاره این خوارج یک طور توضیح می کنه. این ها به همین شکلی ما باید باید سرکشی برکنیم. و همچنین شما ببینید در رابطه با بحث خاتمیت قرآن میگه و ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. یه با از این واضح تر شما به یک بچه 5-6 ساله هم ترجمه کنید این رو میفهمه. خدا میگه پیغمبر خاتم انبیاست یا خاتم انبیاست، فرقی نمی خاتم یا خاتم، هر دو به یک معنا. خاتم یعنی مهر نبوت برای پرونده رسالت برای همیشه دست. خب این آقا میاد چی میگه؟ ببینید نبوت خاتمه نویسنده وسیع و فرستاده امام مهدی، از مهدی آمریکایی یا نه مهدی اسلامی، سید احمد میگه اگر کسی بگوید خاتمه نبوت با رسالت حضرت رسول اکرم مطلقا خاتمه یافته، مخالف روایات استمرار نبوت بعد از رسول اکرم. از این روشن کرد. یا باز در همین کتاب متشابهاتش به صراحت میگه نستدیر بالله مهدیون که 12 نفر هستن، میگه اولین مهدیون من هستم، اولین آنان که من هستم دو مقام رسالت و ولایت رو با هم دارن. این ادعای نبوته اضافه بر اینکه انکار خاتمیته ادعای رسالت و امامت میکنه. بابا حکم کسی که من در رسالت و نبوه در اسلام چیه؟ این چیزی نیست که ما بیاییم بحثهای علمی پیچیده ای داشته باشیم، برهان و جدل و قضیه، نه، خیلی واضح و روشن. یا باز جای دیگر میگه اما انتهاء النبوة و توقفها امر غیر سهل و بحث نسبت به ائمه علیهم السلام، نستعین بالله نستعین بالله. باز در این مشابهات شدین دوستان عزیز میگه از نظر منیت و ظلمت، این منیت و ظلمتی کم در وجود علی علیه السلام نبود، علی همان محمد صلی الله علیه و سلم میشود. همون حرفی که سنی ها میزنن بعضی هاشم کن لولم و بس لبوس عمر ابن الخطاب، یعنی همون تعبیر رو باید عبارت دیگر میزنن. این چیزی با داریم خوزعبرات من تعجب میکنم از برس از افراد طلبه یا تحصیل کرده یا این بچه شیعه ای که بابا دو سال پای منبر نشسته باشه اینها رو کاملا میفهمه چیه. این کفریاته. اصلا بحثا را با یه وهابی آدم بحث میکنه، یه چهار تا روایت داره آدم میاره، چهار تا آیه میاره، آدم واقعا دلخوشی که باید بحثی داره میکنه. ولی اینها بحثشون به قدری بحثهای سخیفه، به قدری بحثها بحثهای نادرسته، دست مدام نمیدونه چه کار کنه. یا شما ببینید در رابطه با آیه شریفه این الانسان لفی خسر میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر، جواب امیر المؤمنین همون انسان است نستطیره. خب شما ببینید مرحوم صدوق در کمال الدین از امام صادق سوال کردن که مراد از انسان چیه؟ حضرت فرمود اعداد این انسان لفی خسر. امام صادق میگه مراد اعداد ماست. این آقای دجال بصره میگه مراد از انسان علی بن ابی طالب. نسبت به آقای امام حسین میگه در وجود سید شهدا اون شرک نفسانی که مخفی در این نوع شرک است، حضرت همین را به همراه دارد. بابا حضرت ابراهیم که شد مشرک، نبوت پیغمبرم خاطر هم امیر المؤمنین اونه، حضرت یونس اونه، امام حسین هم اینه دیگه. بابا چیزی ما خدا میدانه دوستان تو کتابهای وهابیت شما غور کنید همچه توحیدی به ائمه نداره. ابن تیمیه ای که علت به خطاب علی بن ابی طالب سلام الله علیه هست اینطور جسورانه به ائمه و امیر المؤمنین جسارت نکرده که نواز جسارت با وجود این آدم واقعا مبهوت میمونه که با اینها چه کار بکنه. ولی من تقاضام از همه عزیزان و بزرگواران این هست که بخشهایی از این تناقضات و کفریات رو از عزیزان دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، ائمه جمعه بزرگوار و دیگر روحانیون این مطالب رو ما در اختیارشون قرار میدیم. دوستان ما به صورت جزوه، به صورت بروشور، به صورت پرده مردم بفهمند که بابا این پدیده ای که آمریکا برای ما ساخته حالا نمیدونم عاقبتش چیه. اینا در یکی از کوستاهای قم یک چند نفری جمع کرده بودن نماز جمعه میخواندن، امام قومشون برگشته و گفته بود آقا شما برید کتاباتون را طلبه ها بفروشید، ماشینتون فرشتون از سهه تهیه کنید تا امامون احمد الحسن دستور بده طلبه های حوزه علمیه نجف و قم را 500 تا قتل عام بکنید. حالا چه خواب آشفتی برای این آدم. ولی دوستان عزیز، عزیزان روحانی، به خاطر خدا هم نمیخواد فروت پیدا کنید، به خاطر دینتون هم نمیخواد، به خاطر خودتون فروت پیدا کنید. اینها آمدن برای ریشه کن کردن روحانیت به جامعه. فردا اگر اینها خودشون بگن اگر به 10,000 نفر برسیم بیا مسلمان خواهیم کرد، خدای نکرده طوری نشه که ما یک دفعه بیدار بشیم ببینیم که اینها عزیزان ما را یکی پس از دیگری دارن از ما میگیرن. ولذا همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه من نام ان ادبه این بحث حکم کائد، کسی که از دشمن غفلت کرده تو خوابه، دشمن آنچنان جلو میاد احاطه میکند، راه گریز را از او میگیرد و توان دفاع را از او سلب میکند. ولا تستسخرن العدو عنده، دشمن رو کوچک مشمار، گرچه در دید تو این دشمن کوچک هست. صلوات خط بفرمایید. عزیزی سوال فرمودن، بنده خودم در فضای مجازی با طرفدار احمد الحسن بحث کردم، اینا می گفتن ما تقاضای مناظره می کنیم ولی قبول نمی کنن. خب تقاضای مناظره بله، اینها تو از توی خونه آشپزخانه خونه شون نشستن میگن ما میخوام مناظره کنیم. تو مناظره امروز اون آقا رفته برای شما از کنن تو بغداد تو نجف یه گوشه ای نشسته میگم میخوام مناظره کنم. امروز مناظره تو فضای مجازی است، تو این ماهواره هاست. بنا به نبی که از مراجع و مجلات سابق روحانی نامه نشته بود ایشون به احمد حسن آقا باید مناظره که من ایران خطرناک نمی کنم بیا که آقا شما هر کجا معین کنید من بیام اونجا که من جا معین کنم شیعه ها جا من رو پیدا می کنن میان من اعتراض می کنن. خب هر طور صلاح می دانید تلفنی در فضای مجازی برگوزه بودا شما بگید من فرزند حضرت مهدی هستم، من این کتاب هایی که برای شما از کنم نوشتم دو تا سه از کتاب هام رو بخوام، یقین دارم بر این که اگر امام زمان کتاب من رو بخوانه اشتباهاتی از من میگیره، یه سوال تا اشتباه علمی بگیر از من بودم واقعا تو سرمازه علمی در چقدر واقعا راست میگی به حضرت علی از مدت هستی یا نه. تو من وقت مطالعه کردن کتاباتم ندارم. ما بارها اعلام کردیم الان فضای مجازی آماده هست، ما در خود شبکه ولایت اعلام مناظره کردیم، الان شبکه جهانی ولایت به صورت اینترنتی در سراسر جهان پخش میشه، بحث های آنلاین هم داریم، ما غالب هفته ها آماده هستیم. بیان تلفن ما هم هست، سایت ولایت هم هست، آقایان بیان هر کاری میخوان بکنن ما در خدمتشون هستیم برای مناظره. آیا سنیان در راه ایستادن یعنی مخالفت با او؟ نه خیلی، متاسفانه یا بی اطلاع هستن و اگر اطلاعاتی هم دارن فعلا تا الان از طریق اهل سنت بنده اطلاعی ندارن نسبت به احمد الحسن اینها موضع گرفته باشن. لطفاً جزوه مباحث رو در اختیار طلاب قرار بدهید. تقدیر تشکر. بله ما در سایت حضرت ولیعهد که میتونیم تحدی کنیم به عنایت اهل بیت علیهم السلام، قدیمی‌ترین سایت نه تنها در ایران بلکه در کره زمین در پاسخ به شبهات وهابیت و گروه های انحرافی که چهار زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، در قسمت فارسی که آقایان بزنن این بخش سمت چپ فتنه احمد الحسن، ما کل بخش هایی که خودمون داشتیم دوستانمون داشتن هست و دوستانم میتونن از برای شما از کنم بازار تلویزیون جهانی ولیعهد را دانلود کنند و در گوشیشون داشته باشند. خیلی راحت بحث هایی که به صورت آنلاین هم داری مخصوصا در رابطه با احمد الحسن ببینن چیه. استفاده از ماهواره از نرگانی شکال داره برنامه شبکه بود از ماهواره و چگونه استفاده کنید. این دفعه شبکه های ولایت و غیره برای بگون مردی نه برای داخل کشور نیست، ولی الان از طریق انترنت همه شبکه ها قابل دریافت، نصب کردن دیش ممنوعه، ولی استفاده از طریق انترنت که دیگه شما در گوشی موبایل خودتون خیلی راحت میتونید تمام این شبکه های ماهواره ای رو اپلیکیشنش نصب کنید و ازش استفاده کنید. خیلی هم هزینه انترنتی هم نداره. استاد فرمود که همه روشنی مطلب اهل سرایت در بوهان در نمیر منحرف شدن و علت آن چیست؟ ببینید بزرگواران همان که در خدمت ائمه بزرگوار جمعه بودیم همین سوال مطرح شد. من نه تنها اینها، حتی نسبت به وهابیت بر این عقیده هستم 90% کسانی که از اهل بیت فاصله گرفتن، 90%شون منشأش جهل و عدم آگاهی. 90% من بارها بوده با سران وهابی، من فقط یک تجربه رو خدمت عزیزان عرض کنم. سال 83-84 بود، مشغول طواف بودم کنار بیت الله الحرام نزدیک حجرالاسود. دیدم یک کسی دست گذاشت روی شانه من، برداشتم. اون یک جواب حدود 30 ساله 35 ساله من دید، شروع کرد پشت سر هم پشت دادم، پشت های سارگاه داره. شما مشرک هستید، نجس هستید، آمده مکه را خراب بکنید، اینجا را نجس کنید، دولت عربستان اشتباه میکنه به شما مجوز میده، پشت داد پشت داد. من همینطور نگاه میکردم. وقتی پشتاش تموم شد، برادرم پشت تمام شد، من برادر تو نیستم. گفتم آقایی که برادر من نیستی، میشه پوشی با هم بشینی؟ من مشرک، شما مؤمن. قرآن میگه و این احد من المشرکین استدارک و عجر حتی یک من سلام هم این دعای قرآن دیگه به پیغمبر خطاب میکنه اگر یک مشرکین به تو پناه ها بود، پناه بده تا سخن قرآن را بشنه. ما بریم در خدمت شما سخن حق را بشنویم. خب بریم. آمدیم همون رو به روی رکن یمانی که بوستان که رفتن میزن، اون در گرده علما هم ازای خلوت میزن. شاید نیم سال من باشون بحث کردم. اونم خب از من دلیل شد که من چیز کنم شما قائل به تحقیق قرآن که چی هسته دونه دونه جواب دادم. قسم به بلاد علی بوستان همون جایشون بلند شد، پیشانی من و شانه من از بوسی بوست کرد، تلفن از من گرفت. بعد از اون مدت ها ما با هم مختلف. ببینید مشکل ما این هست که ما در جمع اینها و با زبان اینها حرف نمیزنیم. و ما ارسلنا من نبی الا به لسان قومه، نمیخواد بگه برای فارسا پیغمبر، فارس برای عرب پیغمبر، عرب برای انگلیسی پیغمبر انگلیسی، نه به لسان قومه یعنی به ثقافت قومه، به فرهنگ قومه. اگر ما این فرهنگ رو داشته باشیم با این منحرفین، من بر این عقیده هستم تجربه که دارم 90% اینها در برابر فرهنگ نرم نرم میشن و متقاعد میشن. جوانی دیگر من همه فرمانده های علی علیه السلام و ائمه را رعایت میکنم، مرحوم عنوان امام رئیس و رهبر را قبول ندارم، ولی عنوان امام که رئیس و رهبر باشه قبول. آیا عاقبت هم جهنم است؟ فقط هم ما شیعه ها به بهش می رویم، جهنم چیه؟ ببینید در بحث ولایت و امامت عزیزان دقت کنند، ما روایات زیادی داریم. من انکر واحدا من الائمه فقد انکر نبوت رسول الله، یا من انکر واحدا منهم فهو کافر. این عزیزان دقت کنند، ما در میان این روایات مطلق که داریم یک سری روایات مقید داریم. خب دیگه عزیزانی که اصول خواندن میدانن اگر ما یک دسته روایات مطلق داشتیم، یک دسته مقید، روایات مقید میاد مطلقات رو تقیید میکنه. ما در کنار اینها ما چند تا روایت داریم، من انکر امامت الائمه و جهدها حقیقت میزنه تمام این روایات. جهد یعنی چه؟ جهد انکار عن علمین و جهروبه ها و تیگنت ها انفسه. بله اگر کسی از نظر علمی ثابت شد از کتاب و سنت امامت امیرالمومنین، بعد از اثبات انکار کرد. لاشد که ولای کافره، سنی باشه کافره، وهابی باشه کافره، شیعه هم باشه کافره. مثل این که نماز رو داره انکار میکنه، کسی منکر نماز باشه چیه؟ یعنی اگر ثابت شد، خود حضرت امام هم در این کتاب مکاسب محرمه شد وقتی میان در رابطه با بحث غیبت مخالفین، در اونجا ایشون میگه ان الامامه من اصول المذهب لا من اصول الدین. بعد ایشون میگه انکاری که ان علم باشه، خود آقای خویی به زبان الله تعالی ایشون هم همین تعبیر رو داره، میگه غالب اهل سنت منکر امامت اهل بیت هستن، منشأش یا تقلید از بزرگان هست یا عدم آگاهیه، قطعاً خوب متوجه اینها نمیشه. ما روایت داریم راوی ما خدمت امام صادق یا ابن رسول الله، آیا فردای قیامت غیر از شیعه ها کسی وارد بهشت نمیشه؟ حضرت میفرماید به قدری از اهل حق وارد بهش خواهند شد حساب نداره. یه اهل حق که داره کسانی که به حق علی قسم میخورن، امامت علی را قبول ندارن، ولی علی را مرد خدا میدانن، مرد مؤمن میدانن، مرد پاس میدانن. ولی تو بحث کفر نسبت به دیگر طرف اسلامی، مخصوصا شما که یه مقدار همجوار با استانهای ترکیبی هم هستید، یه مقداری دقت بشه که این تکفیرها، این فحشها به مقدسات اهل سنت امروز از اکبر کبائره. اگر بگیم جزء ذنوب لا تغفر هست، قطعا بدانید مبالغه نکردیم. عزیزمون امام جمعه محترم بحث شبکه اهل بیت البانیار رو مطرح کردن. من خودم افغانستان بودم، کابل، یکی از اساتید جناب دکتر نوری محمد محمد هم دانشگاه تدریس داره هم در حوزه، خودش برای من نقل کرد، میگه من سوار مینیبوس بودم داشتم میآمدیم مزار شریف، وسط راه تعدادی از طالبانی‌ها جلوی ماشین ما را گرفتن، دو تا از جوانهای شیعه را آوردن تا این به قدری گلوله زدن بدنشون مثل لانه بمبو شد. یکیش اومد داخل ماشین جلوی زن بچه‌ش، گفت به این شیخ الله یاری دیگه جواب پخشهایی که به بزرگان ما میده اینه ها، بیشون بگی پشت بدیم ما هم جواب میدیم بهش. آیا حضرت زهرا راضیه؟ بید شما تو انترنت بزنید کلیپ اسپایکر، روز دوم یا سومی که داعش وارد موسیل شد در دانشکده افسری، 1700 تا بچه شیعه را قتل عام کردن. اینها میاد گلوله را میگذاره به شقیقه بچه شیعه، میگه حالا انتقام و عائشه فی النار. دو سال قبل در شبکه فدج این شیعه انگلیسی مزدور یاسر الحبیب روز 17 ماه رمضان روز مرگ عائشه رو جشن گرفت، لباس قرمز پوشیدن، کف میزدن عائشه فی النار، عائشه فی النار. 1700 تا دست شیعه را قتل عام کرد، گفت انتقام همون جشنش که شما گرفتید بوده به عائشه فی النار. حالا من نمیدونم اگر واقعا حضرت زهرا راضی آقای انجام بده. آیت الله از ما بهجت حضرت خدا روحش شاد کنه یک تعبیری داره، شما انترنت بزنید عید الزهرا بهجت، از 200 تا سایت گذاشتم. ایشون میگه شما اگر درگون، کاشان، تبریز، تهران عید الزهرا بگیرید، به مقدسات اهل سنت توهین کنید، در اون برای دنیا به یک شیعه توهین کنن، خون از دماغ یک شیعه بیرون بیاد، شما در اون صحیح هستید. ولی ما در این زمینه عزیزانم دقت بکنیم، بعضی از تندروهایی که در میان ما هستن اینها را کنترل کنیم، و اینها قطعا مرضی اهل بیت نیست کارشون، و این توهینا الان دنیا دیگه مثل دنیای قبل نیست. شما بیاید یک عید الزهرا توی یک مجلس چهار تا لعن و سب میکنید تمام بشه بره. شما تو خونت هر میزنه اینا از طریق همین موبایل اونا که بخوان گوش بدن کاملا حرفای شما رو گوش میدن. ولی زام مقدری نیست این روز ما بخواهیم در گوشه خاشمت انجام بدیم، میگیم آقا حالا که مربوط به ما هست. خب در رابطه با چیزتون سوالم زیاده، من نمیدونم وقتمون از آدیگه و سوال خیلی زیاده ها جاها. باشی بسرم
یه سلوات بسرم.
الله
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از همه شما بزرگواران، مخصوصا ائمه محترم جامعه و جماعات، استاد محترم، خصوصا محترم عنایت کنیم. یک از ازتون خواهش میکنم جلسه امشبی که در اینجا هست خانوادگی هست، عمومی هست، اعلام کنیم. بعد از نماز مغرب و عشا انشاءالله در خدمت استاد هستید، استفاده کنند تو مساجدتون اعلام کنید که انشاءالله شرکت از اکثری بشه. نکته دوم، هم امروز بعد از ظهر 5:00 to 7:00 و فردا صبح انشاءالله در خدمت استاد هستیم در زیارتگاه شهید مدرس، چون با طلبه ها برنامه دارم انشاءالله اونایی که دوست دارن استفاده کنند. نکته سوم، استاد محترم در خدمت ائمه جمعه خصوصاً انشاءالله اونایی که دوست دارن و از این آزمون انشاءالله که حضا فرمودن این دوره پاسخگویی به شبهات رو داشته باشن، در قوم حضا قوم دادن از صفر تا صدش انشاءالله با خودشون، شرطی که تو وقت آزمون انشاءالله شرکت کنند و بتونیم انشاءالله نسبت به مسئله نحوه پاسخگویی به شبهات که استاد چندین سال زحمت کشیدن حداقل چند نفر از طلبه ها در خورشید بزرگ انشاءالله تربیت بشن. و یه مطلب دیگه میمونه انشاءالله برای سیمای کنم مرداد که در خدمت آیت الله علامه مولا هستیم، همایش پیر غلامان حسینی. اگر نظری پیشنهاد انتقاد چیزی دارن توی فضای مجازی در خدمت گروه طلاب رسن. ما چون که نماز بعضی از دوستان میخوان برن به نماز و برگردن، انشاءالله نهار در خدمتون در حسینی محترم رزمندگان هستیم همین خوردم شد. برای اجازه بدید که چند دقیقه دیگه که باقی مونده یک مقدار سریع‌تر از آقا هم پاسخ به شبهات رو سریع‌تر بدن تا انشاءالله به جواب ها بهتر برسیم. به برکت صلوات و بر محمد و آمین.
بله، همونطور که اشاره فرمودن حضرت آیت الله اعرابی امون دو هفتگر تشریف آورده بودن. بله، فرمودن که ما میخوام در استانها افراد رو تربیت کنیم برای پاسخ دادن به شبهات و تربیت مربی. بنده خدمتشون عرض کردم اساتید بردسته حوزه های علمیه، طلبه های خوشحافظه، اینا اگر بیان در قوم ما در خدمتشون باشیم دو روز، سه روز، یک هفته، بعدش هم ادامهش در شهرستان. ما گفتیم با توجه به جنایاتی که اهل بیت دارن هزینه هاشون رو صفر تا صد ما تقبل میکنیم. در استانها باشد دیگه آیان ائمه جمعه و رؤسا باید هزینه رو تقبل بکنن. حالا در این زمینه ان شاءالله عزیزانی که آمادگی دارن ما در خدمتشون هستیم. اجازه بدید تو سوال خیلی زیاد اینا رو من گمانم تا خلاصه بخوام جواب بدیم، من فقط یکی دو مورد. بله بله، التماس دارم من یک بنده دو تا سوال میخوام جواب بدم بنده دو دقیقه. بله، در رابطه با برای شما عرض کنم چرا در مؤسسه آیت الله سیستانی در کتاب هایی که چاپ شده اسم احمد الحسن آمده؟ آیا احمد الحسن زنده هست یا نه؟ این که آیا در فلان کتاب آمده یا نه، الان کتاب های زیادی نوشته شده که اسم ایشون آمده، ولی این که کتابی بیاد در مؤسسه آیت الله رضا سیستانی چاپ بشه از ایشون به عنوان یک وجود خارجی حتی برده باشن، این قطعا کذبه. و این که آیا ایشون وجود خارجی دارد یا ندارد، خب الان برادرش در ارتش عراق هست، عموهاش در بصره هستن، هیچ شک و شبهی درش نیست. ولی در قضیه سال 1385 جندالسما به رهبری ایشون حمله کرد به نجف به قصد کشتن آیت الله سیستانی و قتل عام طلبه ها، ارتش عراق قبل از ورود به نجف به اینها حمله کرد، بیش از 200 نفر از اینها را کشت. پلیس عراق مدعی احمد الحسن کشته شد، ولی خود اتباع میگن نه، ایشون زنده ماند، مجروح بود، رفت بحرین، اونجا مداوا شد، الان هم رفته در استرالیا، اونجا هست، پسرش هم اونجا دانشگاهه. این خلاصه کار. بعد دوستانی سوال کردن رمز موفقیت حضرت عالی چیست؟ والا البته من یه روز خدمت آیت الله العظما وحید خراسانی بودم، ایشون تعبیرش این بود که فلانی یا لقمه پاک پدرتون بود یا شیر حلال مادرتون یا یه کار خیلی کرده بودید که خدا همسه توفیقی به شما داد. گفتم حاضر آقا شک چهارونی هم هست. گفت چیه؟ گفتم یا مبتدعن به نعم قبل از تحقابه ها این الفضل بید الله یعطیه من یشا. ولی من یک نکته ایر برای دوستان عرض کنم، من یکی از توفیقاتی که اینم توفیقیست که خودشون دادن، من شاید بیش از 36 37 سال هست هر شب مثل نماز مغرب عشا بر خودم لازم کردم زن بچم رو جمع می کنم، یک روزه حضرت زهرا می خوانم و می خوانم. در این 37 سال یک شب قضا نشد، داخل کشور خارج کشور باشم زن می زنم. و من شیراز بودم دو سه سال قبل، آقایان برای من برنامه از صبح ساعت 8 تا 10 شب گذاشته بودن. وقتی آمدیم محل استراحت دیدم دیگه رمق ندارم حتی قضا بخورم، زن زدیم بگم بچه ها را جمع کردم یک روزه خیلی بیها زن باور کنید خودم متوجه نشدم چه خوندم. خیلی عذاب وجدان گرفته بودم، موقع خوابیدن گفتم واقعا اینطور بیها که ما میخوانیم مورد طرفی اینا هست یا نه. دوستان قسم به ولای علی قبل از اذان صبح بود خواب دیدم یک کتاب تقریبا 20 متری ائمه نشستن، حضرت رسول دم در، منم گوشه. حضرت رسول اکرم خطاب کرد فلانی روزه حضرت زهرا بخوان، اون روزه ای که علی خوانده بخوان. بلند شدم از خواب دیگه گریه امانم ندارد، فهمیدم همین روزه های بیهانی که ما میخوانیم مورد عنایت اینها هست. و این رو بدانید هر کس به جایی رسیده به جایی میخواد برسد، بهترین راهش توسل به حضرت زهرا که حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود نحن حجت الله یا حجت الله علی خلقه و فاطمه حجت علی. روایات متعدد داریم توسل امام باقر، امام صادق، امام کاظم، دیگر ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها. خدا یا قسمت می دهیم به آبروی حضرت زهرا، فرج فرزند حضرت زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از سربازان فداکار و انصار خاص حضرت ولیعهد قرار بده. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل فرما، خدمتگزاران اسلام و قرآن در حد باس منصبی هستند، بلغت مقام معظم رهبری موفق و معید بدان. خیر دنیا و آخرت به ما کرم نما، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. از یه برگاه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل طلبات.